بخش 76 بازجویی های ارتش بود حسین فردوست. آغاز سخن.
بدین ترتیب مرحله جدید زندگی ارتش بود حسین فردوست در شرایط انقلابی کشور آغاز می شود و او به مدت 5 سال زندگی نیمه پنهانی را می گذراند. امواج اعدام های انقلابی ماه های نخست انقلاب فرو می نشیند و فردوست همانند برخی دیگر از مقامات عالی رتبه رژیم گذشته با حمایت دولت موقت این موج را از سر می گذراند. یکی از نخستین مسائلی که توسط رادیو گروهک شاپور بختیار پخش شد شایعه بکارگیری ارتش بود فردوست در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بود. مواضع و عملکردهای فردوست در دوران دولت بختیار که از زبان خود وی شرح داده شد دستمایه‌ای بود که این باند ورشکسته و وابسته به تبیین آن بنشیند و آن را قرینه‌ای بر پیوند مرموز و پنهانی فردوست با دستندرکاران انقلاب اسلامی بیابد. تحلیلی که به هر جهت نادرست است. کسی که در جو توفنده ماه‌های انقلاب قرار داشته است به روشنی در می‌یابد که مواضع فردوست مختص وی نبود و بسیاری دیگر از عوامل درجه اول رژیم گذشته این تمکین و عقب نشینی در مقابل امواج سترگ انقلاب اسلامی را از خود نشان دادند و چاره‌ای جز این نداشتند. از جمله این عناصر علاوه بر سید جلال تهرانی رئیس شورای سلطنت که در سفر خود به پاریس استعفای خیش را به امام تقدیم داشت، باید از ارتش بود عباس قره‌باغی، سپه بود ناصر مقدم و شخص شاپور بختیار نام برد. ارتش بود حسین فردوست نه در دوران دولت موقت که نهاد اطلاعاتی محدودی در نخست وزیری برپا شد و نه پس از آن هیچگاه کوچکترین مسئولیت یا همکاری در نهادهای اطلاعاتی پس از انقلاب نداشت. انقلاب اسلامی ایران پا به پای رشد و توسعه خود به ضرورت ایجاد نهادهای اطلاعاتی و امنیتی پی برد و این نهادها در جنب سایر نهادهای خود جوش و مردمی مانند جهاد سازندگی و در بطن نهادهای انقلابی نظامی و انتظامی و قضایی مانند سپاه پاسداران و کمیته انقلاب اسلامی و دادستانی انقلاب اسلامی از درون انقلاب و از اعماق جامعه جوشیدند و با نیروی اندیشه شکوفا و بکر و بازوان توانمند سربازان گمنام حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف به سرعت پا گرفتند. از جمله این نهادها واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در طول موجودیت خود نقشی برجسته و تاریخی در دفاع از دستاوردهای انقلاب ایفا نمود و بدون استثنا عناصر نسل جوان انقلابی را در بر می گرفت و اصولاً چیزی به نام ساواما وجود نداشت.
ویراستار در پاورقی می نویسد ساواما که ظاهراً باید نام اختصاری سازمان اطلاعات و امنیت ملی ایران باشد، عنوانی است که برای خدشه‌دار کردن اصالت و خلوص نهادهای اطلاعاتی انقلاب توسط ضد انقلاب راست و چپ جعل شد و در نشریات و بلندگوهای تبلیغاتی آنها به کار گرفته شد. هدف از جعل این عنوان و عناوین مشابه با ساواک یعنی سازمان اطلاعات و امنیتی کشور القاء این شبهه بود که گویا نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برخواسته از انقلاب و جوشیده از اعماق جامعه همان ساختار بازسازی شده ساواک و با مشارکت همان عناصر و عوامل منحط است. منشأ این عنوان مجعول به عملکردهای مشکوکی در دولت موقت باز می‌گردد که نه تنها با فریبکاری و خودعه در پی مهار کردن امواج انقلاب اسلامی و حفظ ایران در مدار امپریالیسم غرب بود، بلکه نیت بازسازی ساواک را نیز در سر داشت. مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب، عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت، در یک مصاحبه اعلام کرد سازمان امنیت برای کنترل بیگانگان و جاسوسان خارجی فعالیت خواهد کرد. یک گروه 3 نفره برای تسویه به سازمان امنیت اعزام شده اند. این سازمان وسایل و دستگاه‌های عظیمی دارد که میلیاردها دلار ارزش دارد. کیهان 11 فروردین 1358 محاذا باید مجدداً تأکید کرد که تأسیس نهادهای خودجوش مردمی و انقلابی و برخورد قاطع دادگاه‌های انقلاب به عوامل رژیم گذشته و نفرت عمومی از سابک منحله هیچگاه به سیاست پیشگان حرفه‌ای و لیبرال‌های دولت موقت اجازه نداد تا به این نیت خود جامعه عمل بپوشانند. شاید اگر عمر این لیبرالیسم دوام بیشتری می‌یافت، همان گونه که نظام وابسته گذشته بازسازی می‌شد و دستاوردهای خون شهیدان بازیچه زد و بندهای سردمداران ملی‌گرا قرار می‌گرفت، ساواک نیز در قالب ساواما تجدید سازمان می‌یافت.
به هر روی با ادغام نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برخاست از انقلاب، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد و مسئله فردوست از زمره نخستین مسائلی بود که در دستور کار قرار گرفت. عملیات انجام شده در راستای کشف واقعیات معمای فردوست بود. چرا ارتش بود فردوست از ایران خارج نشد؟ زندگی نیمه پنهانی او در تهران با چه هدفی است؟ آیا به راستی در پس این شایعات ضد انقلاب صرف نظر از اهداف سیاسی و تبلیغاتی آن واقعیت‌هایی نهفته نیست و فردوست به عنوان رئیس دفتر اطلاعاتی ویژه شاه در ایران نمانده تا اهداف پیچیده‌ای را به سود سرویس‌های جاسوسی غرب به ویژه اینتلیجنس سرویس برنامه ریزی کند و کارهای دیگر؟ در کاوش برای یافتن این پرسش‌ها وزارت اطلاعات به این نتیجه رسید که شخص فردوست سهم مهمی در اشاعه شایعات پیرامون خود دارد و خود وی نیز در روابط دوستانه و خانوادگی به شکل مرموزی این شبهه را القا می‌کند. در نتیجه در 12 آبان 1362 وی در خانه پدریش خیابان وصال شیرازی بازداشت شد. مجموعه بررسی‌های انجام شده بر روی فردوست و مصاحبه‌ها و بازجویی‌ها از وی کارشناسان وزارت اطلاعات را به این نتیجه رساند که پدیده فردوست بیش از آن که یک معمای سیاسی و اطلاعاتی باشد یک پدیده قابل بررسی تبلیغی روانی است. پدیده تبلیغی از آن رو که وی به سوژه‌ای برای القاء اهداف معین در جنگ تبلیغی استکبار و عوامل داخلی آن علیه انقلاب اسلامی تبدیل شده است. پدیده روانی از آن رو که شخص فردوست در پیدایش و اشاعه این شایعات سهم مؤثری داشته که به بررسی روانشناختی او نیازمند است. حسین فردوست سمبولی از انسان‌هایی است که در تار و پود رژیم گذشته مسخ شدند و عمری را به عنوان کارگزار این رژیم به تباهی کشیدند. فردوست کودکی بود که از پایین‌ترین و بی‌چیزترین اقشار جامعه بیرون آمد و دست تصادف وی را وارد دربار ساخت. در کودکی و سپس نوجوانی و جوانی در برابر نخوت و تجمل محافل درباری در او احساسی ویژه شکل گرفت، احساس حقارت و خودکمبینی در برابر اشرافیت فاسد درباری. این احساس فردوست را در خود فرو می برد و وی را به چهره‌ای مطیع و آرام و ساکت بدل می ساخت که با دقت ریاضی به قول خود او وظایفش را انجام می داد. این اطاعت محض فردوست را به چهره مورد قبول محمد رضا پهلوی بدل می ساخت و وی از گماردن فردوست در رأس حساس‌ترین ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی خود احساس ناامنی نمی کرد. در این حال روحیه خود کمبینی فردوست سبب می شد تا حتی امکان از شرکت در مهمانی‌های درباریان و در مجالس سفارتخانه‌ها اجتناب ورزد و در معاشرت با دیگران حد و مرز معینی را حفظ نماید و به شدت از شهرت و خودنمایی پرهیز کند. مجموعه این خصایل به اضافه قرار داشتن او در رأس حساس‌ترین نهادها که وظیفه کنترل اعمال و رفتار درباریان و دولت مردان پهلوی را به دست داشت و اعتماد شاه به وی سبب شد که به تدریج فردوست در مجامع محافل حاکمه دوران محمد رضا پهلوی سیمایی مرموز یابد و این رمز و ناشناختگی درون فردوست احترام توأم با هراس دیگران را برانگیزد. در لابلای خاطرات فردوست این نگرش دولت مردان پهلوی به وی نمایان است. از آنجا که فردوست در هیچ باند و محفل درباری قرار نمی گرفت و در هیچ بند و بستی برای ثروت یا قدرت مشارکت نمی جست، به او به چشم یک رقیب نمی نگریستند و از آنجا که وی در تنهایی رازآمیز خود ارگانهای حساسی را بر فراز این محافل می چرخانید، از او واهمه داشتند. بازداشت حسین فردوست منجر به آشنایی دقیق کارشناسان وزارت اطلاعات با معمای فردوست شد و پس از چندی روشن شد که فردوست خاطرات ارزشمندی را از دوران سلطنت پهلوی در سینه دارد که میتواند برای آشنایی مردم و ترسیم این دوران از تاریخ معاصر ایران اهمیت درجه اول داشته باشد. خاطرات و دانسته هایی که بعضن در هیچ سند مکتوبی یافت نمی شود و منحصر به فرد است. از فردوست خواسته شد که داستان زندگی خود را بنگارد و او نیز چنین کرد. خاطرات وی به شکل دستنویس و اوراق بازجویی و خاطرات شفاهی ضبط شد و بخش اندکی از آن از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش گردید. متاسفانه فردوست زنده نماند تا خاطرات ارزشمند خود را به پایان برد. وی در تاریخ 27 اردیبهشت 66 در اثر سکته درگذشت و بدینسان خاطرات او به ویژه در ترسیم حوادث دور سالهای 1320 تا 1332 ناتمام ماند و بدینسان داستان زندگی فردوست نیز به پایان رسید. در این بخش با استناد به بازجویی های ارتش بود فردوست سرگذشت وی را پس از پیروزی انقلاب اسلامی بازگو می کنیم.